وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. یک مقام اتحادیه اروپا خواسته که پریسا مبارز، فعال حقوق زنان در افغانستان و برادرش، باید هرچی زودتر از بند طالبان رها شوند. پایلو پامپالینی، مسئول امور آسیا پاسیفیک در اداره اقدام خارجی اتحادیه اروپا، امروز در توییتر افزود که صداهای زنان که خواستار آموزش زنان و کرامت انسانی هستند باید شنیده شود، نه سرکوب. مونسا مبارز، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان، گفته که پریسا مبارز و برادرش توسط طالبان دیروز در تخار بازداشت شدند. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، شام دیروز در توییت خوان رهایی فوری و بدون قید و شرط پریسا مبارز و برادرش شده بود. بنت گفته که بازداشت این فعال حقوق زن و بنیانگذار جنبش زنان معترض در تخار را محکوم میکنند. روزا اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد در افغانستان، در دیدار با شیخ عبدالحکیم شرعی، سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان، خواهان تمدید جواز کار وکیلان مدافع زن شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما امروز در توییتر نوشت که اوتونبایوا با اشاره به تمدید شدن جواز کار 1300 وکیل مدافع مرد خواسته است که جواز کار وکیلان مدافع زن نیز تمدید شوند. در ادامه آمده که مهارت وکلای مدافع زن برای دسترسی زنان و کودکان به عدالت عادلانه مهم است. شمار از وکلای مدافع زن در افغانستان در ماه سنبله بر رادیو آزادی گفته بودند که برایشان حکومت طالبان جواز کار نمی‌دهد. در ادامه عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده در ترکیه، یک کودک 7 ماهه از زیر آوار زنده بیرون آورده شد. رادیو تلویزیون دولتی ترکیه TRT اوایل امروز گزارش داد که تیم‌های نجات توانستند که این کودک را پس از 140 ساعت در ولایت هتای از یک ساختمان فرو ریخته نجات دهند. در گزارش آمده که در این ولایت یک مرد 35 ساله پس از سپری کردن 149 ساعت در زیر آوار بیرون آورده شد. شمار جانباختگان زلزله نیرومند دوشنبه گذشته در ترکیه و سوریه اکنون به بیش از 28 هزار تن رسیده است. از این میان اضافه از 24 هزار تن در ترکیه جانباختند. و انتظار می رود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، به هدف تقویت همکاری اقتصادی با چین در یک سفر 3 روزه از آن کشور دیدن کند. با گزارش خبرگزاری دولتی ایران ارنا، رئیسی بنابر دعوت رسمی شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، نوقت امروز عازم پکینگ خواهد شد. رئیسان جمهور دو کشور برای نخستین بار در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در ماه سپتامبر سال گذشته در ازبکستان دیدار کردند. رئیسی در آن دیدار خواهان گسترش روابط تهران و پکینگ شده بود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، اختلاف یا انشهاب، حکومت طالبان و سراج الدین حقانی از هم دیگر انتقادها را آغاز کردند.
اگر کسی بالای یک امیر یا مسئول یا وزیر یا معین یا رئیس انتقاد داشته باشد، بهتر است اخلاق اسلامی جاب میکنه که حد که حرمت تزور نکنه.
آیا اختلاف ها میان شبکه حقانی و حکومت طالبان بزرگ است؟ گفتگو کرده این با یک آگاه امور سیاسی.
هیچگاه نمیشه به همسویی و همگرایی در درون نظام طالبان باور داشت.
تلفات ناشی از سرمای شدید در جریان زمستان در افغانستان و بیش از 180 تن رسیده.
دمی چند روز گذشته پدرم طرف شغلان سفر میکردن که مجبور شدن 3 روز در راز بمانن.
حسب شمار از شبکه های تلویزیونی از فهرست ماهواره ها در افغانستان، طالبان ادعا میکنن که برنامه های این شبکه ها غیر اسلامی هستند.
از وقتی که طالبان آمده خیلی از برنامه ها و دشنطن ها سانسور شده یا هم از دست از خارج شده.
نگاه هم میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدن. چند پیام از شنونده ها.
آزادی بیان بالکل از بین رفته و زیر اما خبرهای پخش میشود که با اجازه طالبان باشد.
در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی، دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. اکنون میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. شمار از آگاهان سیاسی و گروه از مردم اظهارات اخیر سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان را اختلاف در صفوف آنها و نتیجه انحصار قدرت میدانند. سراج الدین حقانی روز گذشته در یک نشست در خوست گفت که وضعیت فعلی قابل تحمل نیست. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در یک نشست گفت که هرگاه کسی بر امیر یا کدام مقام دیگر حکومت انتقاد دارد، باید آن را پنهانی برایش بگوید. شمار از مردم نگران این وضعیت هستند. این که چرا، بیشتر در این گزارش.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید انتقاد بر امیر یا کدام مقام دیگر دولتی باید به گونه پنهانی مطرح شود. مجاهد این سخنان را پس از آن مطرح میکند که روز گذشته سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در ولایت خوست گفت که انحصار قدرت و چلنج کردن تمام نظام در ذهن برخی افراد به یک اساس مبدل شده است. هرچند مجاهد به گونه آشکار نگفت که این سخنان در پاسخ به اظهارات حقانی است یا نه، اما افزود بر کسانی که انتقاد هم می شود باید این برداشت را داشته باشد که شاید این سخنان در قلب هزاران تن دیگر باشد اما گفته نمی توانند.
اگرچه اصول انتقاد از لحاظ اخلاقی است که اگر کسی بالای یک امیر یا مسئول یا وزیر یا معین یا رئیس انتقاد داشته باشد، بهتر است اخلاق اسلامی جاب بکنه که حد که حرمت تزور نکنه، عزتش را در جایش حفظ بکنه، از طریق مسئول و محرم و محفوظ برش نزدیک شود، کسی دیگر نشنه و انتقادات را برش مطرح بسازه.
این اظهارات میان طالبان در حال تبادله می شود که اخیراً شماری از رسانه‌های بین المللی گزارش دادند که رهبران طالب در کابل با فرمان‌های سختگیرانه رهبرشان ملا هیبت الله در بخش کار و تحصیل زنان و دختران مخالف هستند. اما از سوی دیگر اظهارات سراج الدین حقانی شماری از افغان‌ها را نگران کرده است و میگویند که مبادا این چنین اختلافات راه را برای جنگ‌های داخلی بین طالبان باز کند که ضرر آن به مردم عام برسد. یک باشنده کابل که نخواست نامش به دلیل مشکلات امنیتی در گزارش بگیریم، بعد رادیو آزادی گفت
دغه اختلافات دو وقت بر سر ورسل بلی ډیری.
این اختلافات بر سر قدرت روز به روز بیشتر می شود. در کل مردم عام نگران هستند که مبادا این اختلافات بیشتر شده و در نتیجه آنها میان خودشان درگیر شوند و مردم از این ناحیه متضرر شوند.
یک باشنده ولایت کندهار که او نیز به دلایل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید اظهارات سراج الدین حقانی نشان میدهد که طالبان به خاطر به دست آوردن قدرت و در کنار آن منافع شخصیشان با هم برخورد کنند. اما این اختلافات بر اساس کدام عوامل است؟ اسدالله ندیم یک کارشناس امور نظامی در این مورد به رادیو آزادی گفت
طالبان عاشق قدرت هستند، دیوانه قدرت هستند، عاشق درآمد هستند، درآمد شخصی گروهی هستند، از قدرت بسیار درآمد دارند، بسیار عواید دارند، همه ایشان مناصب و چوکی‌ها را گرفتند. یه توش طالبی نیست که بیکار مانده باشد. اینا بسیار سنجیده میگن در سیاست طالبان حال بسیار وارد شدند، بسیار فنی سیاست میکنند. این را به این مقصد میگه که گویا اینا در طالبان هم، در داخل طالبان هم و هم در ادای بلند گویا به جامعه و جامعه جهانی تو وانمود کرده باشد فادی هست که از این وضع ناراض هستند.
اما طالبان بارها اختلافات در صفوفشان را رد کردند. قابل یادآوری است که پیش از سراج الدین حقانی، عباس ستانکزی معین وزارت خارجه طالبان نیز در قسمت تصمیم وضع محدودیت بر آموزش دختران چند بار انتقاد کرده است. شماری از مقام‌های پایین رتبه طالبان هم به مراتب نگرانیشان را در قسمت صادر کردن فرمان‌های سختگیرانه رهبر طالبان در بخش آموزش دختران نشان دادند.
اختلاف‌های درونی میان حکومت طالبان، سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی طالبان در مورد انحصار کردن قدرت سخن گفته. ذبیح الله مجاهد هم واکنش نشان داده و گفته است که انتقادها باید به شیوهی که ظاهراً علنی نباشد صورت گیرد. سخنگوی حکومت طالبان است ذبیح الله مجاهد. انحصار کردن قدرت به چی معناست؟ گفتگو کردم در این مورد با دکتر زاکر حسین ارشاد، آگاه امور سیاسی. پاسخ آقای ارشاد چنین است:
به نظر می رسد که بحث اختلاف درونی طالبان یک امری قابل پیشبینی از اول بود و پر واضحه که چرخه باطل سیاست و این نوع نگاه به قدرت و بحثای کلان دوامدار و مستمر نمیتانه باشه و این نوع نگاه سرشار از ظرفیت های سلبی و انشقاق و انشعاب هست و تا زمانی که قدرت را ما به عنوان یک امر عمومی و متعلق به همگان ندانیم، طبیعیه که گروه های اینچنینی با اون نوع نگاه خود در مسیر با مشکلات جدی مواجه میشه و ای که تا کنون هم نشده، نه به دلیل این است که او اختلاف نوظهور باشه از اول نبوده باشه، بلکه در محتوا و متن نگاه های طالبانی نو ظرفیت ها از اول وجود داشت و مجال باید پیدا بکنه و اگر این غیر بیرونی اگر زودتر از مسیر برداشته شود، این اختلافات زودتر خود را نشان خواهد داد.
آقای ارشاد، سهم شبکه حقانی در حکومت طالبان آیا فکر میکنین خیلی چشمگیر است، در حال که خیلی زیاد پیشینه حضور در صفوف طالبان را در دوره نخست حاکمیتشان نداشته؟
گروه هایی که با تکیه بر خشونت و روب و ایجاد پرخاشگری و خلق وحشت جمعی قدرت را در دست بگیره، اونها به عنوان گروه های ممکنه تأثیر گذار در یک مقطع به حساب بیاید، ولی طبیعی است که باز جدالشان بر سر قدرت برافتاب خواهد شد و عمومی خواهد شد، چون که فعلا چنین چیزی هست و این گروه خیلی علاقمند نیست که تن بده به سازوکارهایی که در او سازوکار همگان صاحب حق لحاظ شوه و تأثیر گذار.
و حالا فکر میکنین انشهاب در صفوف طالبان آغاز شده و اونا گروه گروه شدند؟
یک امر پیشبینی شده بود و هست، فقط تازه اگر این فشار بیرونی و او غیری که کلیت طالبان و گروه های رادیکال را قبول نداره، اگر او برداشته شوه، بازی انشهاب بیش از پیش خود را نشان خواهد داد و هیچگاه نمیشه به همسویی و همگرایی در درون نظام طالبان باور داشت، بلکه عکسش ماهیت چنین نظام های حامل ظرفیت های سلبی و حامل این نوع شکاف ها و شقاق ها هست. بنابراین اگر افغان ها به صورت کلی و کلان میخواهند که از این چرخه و سرکل باطل رهایی پیدا بکنند و افغانستان شرایط متفاوت را تجربه بکنه، باید ما سیاست را به مردم برگردانیم و همگان را مالک سیاست افغانستان لحاظ بکنیم. در غیر او صورت این چرخه باطل استمرار پیدا میکنه و هیچ گونه امیدی به فردای بهتر افغانستان باقی نخواهد ماند.
دکتر زاکر حسین ارشاد، آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
حالا ساعت 5:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت رسیدگی با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید تلفات ناشی از سرمای شدید در جریان زمستان در افغانستان به بیش از 180 تن رسیده. شفیع‌الله رحیمی رئیس بخش رسانه های این وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت که در 48 ساعت گذشته راه‌های شمار از ولایت ها نیز در نتیجه برفباری بسته شدند. در سوی دیگر وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان شمار مواشی تلف شده در نتیجه سرما و بارندگی ها را بیش از 237 هزار می گوید. شمار از رانندگان وسایط باربری و مسافران در شهرها هم از مسدود بودن راه ها شکایت می کنند. جزئیاتش در این گزارش.
نظیف‌الله یکی از رانندگان وسایط باربری در شهرهای مختلف ولایت شمال و شمال شرقی است. او به رادیو آزادی میگوید با اثر بارندگی های اخیر مسیر شهرها مسدود شده و مشکلات آنها بسیار زیاد شده است. شماری از این رانندگان و مسافرین شکایت دارند که به سبب ریزش برف های سنگین و سردی هوا ساعت ها را در بین موتر سپری کرده و با مشکلات زیادی روبرو شدند. نظیف‌الله افزود:
بسیار مشکلات زیاد است. ما از بدخشان، مزار، آقینه، حیرتان، سبیل اینا کار نمیکنن. برف از در طرف بارندگی ها زیاد است. در هر لینی که میریم به ساعت ها منتظر میمانیم و روز ها منتظر میمانیم.
تمنا یکی از باشندگان ولایت بدخشان است که میگوید پدرش 3 روز را به اثر برفباری های سنگین در مسیر راه مانده است.
دمی چند روز گذشته پدرم طرف شغنان سفر میکردن که مجبور شدن 3 روز در راه بمانند و بر علاوه مجبور شدن که راهشان خودشان پاککاری بکنن. از موتر در چندین جا پیاده میشدن همراه بیل دیگه وسایلی که برف پاک هست، برف پاکی میکردن، راه را باز میکردن تا اینکه خودشان را به شغنان برسانند.
در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان نیست میگوید که به اثر سردی هوا و ریزش برف و باران و وقوع سیلاب ها در 2 ماه گذشته بیش از 180 تن جان باخته و 80,000 مواشی در ولایات مختلف تلف شدند. شفیع‌الله رحیمی رئیس مطبوعات و ارتباطات عامه این وزارت با فرستادن پیام ویدیویی در مورد برفباری های سنگین و سیلاب ها در 48 ساعت گذشته چنین گفت:
ما در 48 ساعت گذشته شاهد بارندگی های برف، وقوع برف کوچ ها و سیلاب ها در 20 ولایت کشور بودیم که به اساس معلومات ابتدایی ما در شماری از ولایت ها راه های مواصلاتی مسدود شده و بدبختانه تلفات مالی و جانی را در قبال داشته است.
وای افزود که به اثر وقوع برف کوچ ها در ولسوالی راغستان بدخشان یک تن جان باخته و در نتیجه وقوع سیلاب ها در ولایت های بادغیس، کنر، فاریاب و تخار 30 منزل رهایشی تخریب شده است. با گفته مسئولان این وزارت در نتیجه برفباری های سنگین راه های مواصلاتی کابل غزنی برای مدت مسدود شده بود و در بدخشان راه های نو ولسوالی با فیض آباد مرکز بدخشان مسدود شده. همین گونه راه های مواصلاتی 5 ولسوالی با مرکز فاریاب، راه های 2 ولسوالی با مرکز بغلان و راه بهسود در ولایت میدان وردک مسدود شده است. از سوی دیگر مفتی ذاکرالله رئیس عمومی ساحت حیوانی و خدمات مالداری وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان
اما رقم تلفات معاشی را به بیش از 2,20,000 میگوید.
در زمستان امسال به دلیل سردی هوا و بارندگی ها در تمام افغانستان به تعداد 225,200 حیوانات مختلف و نوع تلف شدند که در این میان 19,145 هزار گاو، 125,955 گوسفند و 83,902 بز شامل حیوانات تلف شده می باشند.
او افزود که بقیه تلفات حیوانی شامل حیوانات مختلف دیگر به شمول اسب و مرکب می باشد. از مشکلات و تلفات ناشی از سردی هوا و بارندگی های اخیر در مناطق مختلف افغانستان در حال از سوی ادارهای مختلف حکومت طالبان سخن گفته می شود که در کنار مسدود بودن راه های مواصلاتی شمار زیاد مردم با نبود غذای کافی و مواد سوخت روبرو هستند. آنان از جامعه جهانی و نهادهای کمک کننده میخواهند تا در این زمستان سرد به مشکلاتشان رسیدگی کند. مشکلی که برخی سازمانهای بین المللی همواره از آن ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات مردم فقیر و نادار افغانستان در زمستان امسال شدند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس اداره امانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد هشدار داده که شمار تلفات زلزله مرگبار اخیر در ترکیه و سوریه شاید از 50,000 تن هم افزایش یابد. اکنون جان باختن بیش از 28,000 تن در این دو کشور تایید شده. در ادامه عملیات جستجو و نجات در مناطق زلزله زده در ترکیه، یک کودک 7 ماه در حتای و یک دختر 13 ساله در غازی‌آنتاب از زیر آوار نجات داده شدند. شمار تلفات اخیر در ترکیه و سوریه در حال افزایش است. بیشتر در این گزارش از ستار فروخ.
یک مقام ارشد سازمان ملل متحد میگوید احتمال می رود که شمار جان باختگان زلزله در ترکیه و سوریه به 2 برابر افزایش یابد. تا حال جان باختن بیش از 28,000 تن در این دو کشور تایید شده. زلزله ویرانگر و مرگبار به مقیاس 7.8 درجه ریشتر روز دوشنبه هفته گذشته بخشای از ترکیه و سوریه را تکان داد. مارتین گریفیتس معاون سازمان ملل متحد در امور بشری و کمک‌های اضطراری هنگام دیدار از شهر ویران شده قهرمان مرعش در ترکیه به شبکه تلویزیونی اسکای نیوز امروز گفت شمار تلفات 2 برابر و یا بیشتر خواهد بود و به گفته او این وحشتناک است. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، گریفیتس از تلاش‌های نجات و پاسخ‌دهی بشری بین‌المللی ستایش کرده اما گفته که میزان فاجعه عمیقاً تکان‌دهنده است. سازمان صحی جهان برای رسیدگی به نیازهای فوری صحی روز شنبه بیش از 42 میلیون دلار کمک درخواست کرد. سازمان ملل متحد گفته است که حداقل 870 هزار تن از زیان دیدگان زلزله در ترکیه و سوریه فوراً به غذا نیاز دارند. اداره مبارزه با حوادث ترکیه گفته است که بیش از 32 هزار نفر از سازمانهای ترکی در کنار اضافه از 8200 تن از کارکنان بین المللی نجات سرگرم عملیات جستجو و نجاتند. در ادامه عملیات جستجو و نجات در ترکیه یک کودک 7 ماهه از زیر آوار در ولایت هاتای زنده بیرون آورده شد. رادیو تلویزیون دولتی ترکیه TRT اوایل امروز گزارش داد که تیم‌های نجات این کودک را پس از 140 ساعت از یک ساختمان فرو ریخته نجات دادند. بر اساس گزارش در این ولایت یک مرد 35 ساله بعد از سپری کردن 149 ساعت زیر آوار بیرون آورده شد. در ولایت غازی‌انتب از نجات یک دختر 13 ساله از زیر آوار خبر داده شده است. سازمان صحی جهان میگوید که تقریبا 26 میلیون نفر از زلزله متاثر شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا 5:21 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مطالب و گزارش ها در مورد افغانستان ادامه خواهند داشت. حالا نگاهی میکنیم با آنچه در مورد افغانستان در شمار از رسانه های جهان نشر شدن. جعفر احمدی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
نشریه مارنینگ استار می نویسد که حدود 4600 تن از کسانی که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان کار کرده بودند در این کشور ماندند. نشریه می نویسد که این افراد با شرایط برنامه انتقال به بریتانیا هم برابر هستند. نشریه به نقل از کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا نوشته است که اعضای کابینه آن کشور را تشویق کرده تا به این افراد رسیدگی کنند. در گزارش 30 صفحه‌ای پارلمان بریتانیا که هفته گذشته منتشر شد، بر منتقل شدن همکاران نیروهای بریتانیا از افغانستان تاکید شده است. نشریه می نویسد که در این گزارش از حکومت خواسته شده که در مورد خروج زود هنگام نظامیان بریتانیا از افغانستان و اینکه حامیان خود را در آن کشور به خطر انداختن تحقیق شود. مارنینگ استار نوشته که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان بیش از 72200 تن که به بریتانیا رفتند هنوز منتظرند که پذیرفته شوند. نشریه به نقل از وزارت دفاع بریتانیا نوشته است که بسیاری از این افغانها شرایط آنها را پوره نمی کنند. در ادامه می خوانیم که بریتانیا تا کنون نزدیک 20 هزار افغان را پذیرفته است که به گفته ایشان به نحو با بریتانیا در افغانستان همکاری کرده بودند و زندگیشان با خطر روبرو بود. با نوشته نشریه درخواست های این افغان ها هم با تأخیر پذیرفته شده، چیزی که انتقادهایی را بر وزارت مهاجران بریتانیا برانگیخته است. روزنامه گاردین با تصمیم هری بودا مگار برای فتح مرتفع ترین کوه جهان توجه کرده است. به نوشته روزنامه این مرد نیپالی که در جریان اجرای ماموریت نظامی در افغانستان هر دو پایش را از دست داده می خواهد که در ماه می امسال قله اورست را فتح کند. گاردین نوشته است مگار در 19 سالگی برای کسب معاش بالاتر از صدر اعظم نیپال به اردوی بریتانیا درخواست داد و یکی از 230 نیپالی بود که پذیرفته شد. در مطلب می‌خوانیم که مگار 15 سال خدمت کرد. روزنامه نوشته که مگار در ماه اپریل سال 2010 هنگام گزمه پس از پا گذاشتن روی مواد انفجاری در افغانستان هر دو پای خود را از ناحیه سر زانو از دست داد. پیش از این دو کوهنورد که پاهایشان از زیر زانو قطع شده بود، توانستند به قله اورست بروند. اما به نوشته روزنامه برای مگار 43 ساله بدون زانو بلند شدن به این کوه خیلی دشوار است. او گفته که بیشتر از دستان خود کار خواهد گرفت.
شما را از باشنده های کابل میگویند که با وضع محدودیت در بسیاری از بخش های طالبان اکنون شما را از شبکه های تلویزیونی از فهرست ماهواره ها در افغانستان نیز حذف شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که برخی از شبکه های ماهواره ای برای جلوگیری از پخش و نشر برنامه های به گفته او غیر اسلامی مسدود شدند. فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
در روزگاری که محدودیت‌ها بر تحصیل، کار و بسیاری بخش‌های دیگر بر زندگی مردم سایه انداخته است، مردم بیشتر از طریق تماشای برنامه‌های تفریحی، سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی و یا گوش دادن به موسیقی لحظه‌ای را به تفریح می‌پردازند تا روح و روانشان را از نگرانی روزگار بیرون بیاورند. اما اخیراً شماره از باشندگان کابل می‌گویند که در نبود اینترنت درست، برق منظم و بی‌برنامگی رسانه‌های داخلی، برنامه‌های تفریحی و سرگرمی میرا در چینل های ماهواره تماشا میکردند که اکنون بر این شماری از چینل ها نیز ممنوعیت وضع شده است. فرخلقا یک از باشندگان کابل میگوید
از وقتی که طالب آمده خیلی از برنامه ها و دیشان تنها سانسور شده یا هم از دسترس خارج شده. چند تا تلویزیون داخلی داریم که فقط جز اخبار چیز دیگه نمیشنویم در طول 24 ساعت. از اونجایی که کار تحصیل هیچ چیز نیست و بیشتر از خانم ها و دختر خانم ها خانه نشین هستند، بنابر این ما حداقل نیاز داریم که در جریان روز بعضی از برنامه‌های سرگرمی و تفریحی داشته باشیم که تابان سرگرم شویم و برای لحظه ای مثلا از مشکلات خود دور باشیم. این کار طالبان کاملا نادرست است که برنامه موسیقی و سرگرمی و تفریحی را از برنامه‌ها حذف کردن.
در همین حال ظاهر یکی از دکانداران کابل است که 5 سال می شود دیشانتن و ماهواره را ترمیم و عیار می کند. او می گوید که از چند بدین سو برخی چینل های تلویزیونی از دیشانتن حذف شده است. او در صحبت به رادیو آزادی می گوید
بعد از اینکه حکومت امارات اسلامی به قدرت رسیده است، تعداد زیاد است چینل ها از نشر افتیده که قبلا در او چینل ها سریال ها و خواندن های خارجی پخش میشد. حالا فعلا اون چینل ها اصلا پیدا نمیشن. این فهم چرا در این اواخر که عملیات های خانه به خانه انجام شده بود، اکثر دشانتن ها را نیروهای امارات اسلامی از بام ها به جمعاری میکردن و با خود میبردن، که این کار باعث از این شده که و این نگران مرا ساخته بیشتر که چی بنابتانیم اقلومنان بر خاطر فامیل و سرنوشت زندگی خود پیدا بکنیم.
در صفحات مجازی نیز خبرهای دست به دست می شود که حکومت طالبان علاوه بر حذف تعداد از چینل های تلویزیونی از دیشانتن و ماهواره در افغانستان، شمار از دیشانتن های خانه ها را نیز توسط تیم تلاشی طالبان پایین آوردند. رادیو آزادی در این مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیده است. آقای مجاهد جمع‌آوری دیشانتن ها و قاب های ماهواره ای را رد می کند، اما با آنکه نام از چینل تلویزیونی نبرد می گوید که تعداد از چینل های تلویزیون از دیشانتن و ماهواره به دلیل برنامه های غیر اسلامی حذف شده است. اومی افزاید
نه برای ما نشونیده و نه در بلان هست. تلاشی بعضی ممکن شده بود و ملحوظات امنیتی بود و مسئولین امنیتی وظیفه را نداشتن که چیز دیگر را اضافه کنند از وظایف اصلی خود. و دوم بدون شک امارت اسلامی افغانستان زمانی که حاکم شد اندک بعد در ماهواره ها بعضی نشرات خلاف اسلامی بود که او را ما حذف کردیم. از او ناگذری است هر جامعه حسب تقاضا و منافع جامعه خود نشرات را میگذاره، بدون روی اجازه نمیده. در هر جامعه کنترل ماهواره های کسل است و ما هم را کنترل کرده ایم بدون شک.
این در حال است که پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از رسانه ها برنامه های تفریحی، پخش سریال های سینمایی، آهنگ و موسیقی و حتی برنامه های آموزشی کودکان را محدود کردند و مردم با تماشای برخی از چینل های تلویزیونی در دشانتن ها لحظات را تفریح می کردند.
پیام ها و نظریات شما.
وضعیت خوب بالکل خراب است. آزادی بیان بالکل از بین رفته و زیر اما خبرهای پخش می شود که با اجازه طالبان باشد. در غیر از آزادی بیان در کل افغانستان فاتحش خوانده شده.
من یک توصیه برای مردم افغانستان دارم، کسانی که فقط زمین از واقعیت تیر نشند، واقعیت ها رو بگم، فقط بسم الله دروغ نگن. واقعا وضعیتی که بسیار فیران خبرنگار در افغانستان دارن، امنیت که در افغانستان دارن، در هیچ کشور دارن 15 ماه چه امارت اسلامی بیمونه به 15 ماه 5 تا خبرنگار فقط تلفن نشدن.
آن در باره همی امارت اسلامی بود، امارت اسلامی میخواد دلش هر کاری بکنه. هیچ کسی 34 ولایت افغانستان دیگه تماما کشورهای جیان اینا دروغگو میکشن، فقط خودشان راستگوستن. ما چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است؟ شکایات هم همه قبود. اینا هر کاری که دلشان خواست همون را میکنن، اگر که در برابر اینا نبوگی کشته میشه. اینا بسیار هر چیزی که خواسته دل خود چون باشه همون انجام میکنم.